قریب 4 ماهی به زیارت آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند موفق نشدم. بعد شنیدم که ایشان به دیار مغرب مسافرت کرده بودند، از راه روسیه به برلن و لندن و پاریس طی مراحل نموده و از راه مارسی و بیروت و بغداد به تهران مراجعت فرموده بودند. در ضمن بیابان قدس و جامع بلبک و کلاسه دمشق و کوفه و بیلقان را نیز زیارت کرده بودند. پس از بازگشت به تهران دیگر هیچ کس ایشان را نمی دید. همه ی دوستان تشنه زیارتشان بودند و اغلب معتقد بودند که ایشان مشغول غور و مطالعه بودند و عنقریب کتاب مهمی که در عالم اجتماعی ایران انقلاب اخلاقی عظیمی تولید کند انتشار خواهند داد. واقعا هم توقع مردم بیجا نبود. چه بیشتر این نویسندگان تمام روز گرفتار هستند و باید برای امرار معاش زحمت بکشند. اما آقای نواپور هیچ احتیاجی به کار کردن نداشتند و شغل عمده ایشان غور و مطالعه در کتب برای بخشیدن آثار مهم به ملت بوده است. گذشته از این، با آن ذوق سرشار و ذخیره معلومات و فضایلی که همه در آقای نواپور سراغ داشتند، توقع دیگر داشتن خود خطا بود. اما آنچه آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند به منصه ظهور رسانیدند، به درجات بیش از آن بود که عموم از معظم الله توقع داشتند. مردم خیال می کردند که آقای نواپور کتاب قطوری منتشر کرده و با آن در جامعه ایران انقلابی تولید خواهد کرد. خبر موفقیت ایشان بیش از انتظار بود. آقای نواپور فقط یک مقاله تسوید فرمودند و همین یک مقاله چنان در جامعه تنین انداز شد که تمام توده را به هیجان انداخت. مقاله ایشان در روزنامه اصلاح اجتماعی که مدیر و همکاران آن تماماً از متجددین و منور الفکران هستند منتشر گردید. از آنجا که این جانب عبد ضعیف راغم سطور را آن پای و مایه نیست که از نهضت‌های علمی و ادبی و اجتماعی مستحضر باشم، از خواندن روزنامه ها نیز بی نیاز می باشم. روزنامه ها مخصوص جوانان منور الفکر و متجددین است، کسانی را که پایه علمی فهم آن مقالات مهم و آن پاورقی های مهمتر موریس لبلان و میشل زواگونی است، از آن چه بهره برند؟ به خصوص روزنامه اصلاح اجتماعی که در آن اخبار خارجی که گاهی طرف احتیاج این جانب می باشد به تب نرسیده و تمام ستونهای آن با مقالات اخلاقی و اجتماعی تسوید می گردد. اصلا این روزنامه رهبر جوانان ایران به شمار می رود. قسمت عمده مقالات آن ترجمه از کتب قدیمه است. مختصران که این جانب دستی به روزنامه ها نداشتم. منتها روزی به یکی از کتابخانه ها رفتم. در آنجا جمعی از فضلا و ادبا حاضر بودند و صحبت از مقاله آقای نواپور به میان آمد. آقای فاضل قهستانی و ادیب جوشغانی که هر یک رکن رکین عالم علم و ادب هستند و معلومات معقول و منقول و اطلاعات وافر ایشان در احادیث و اخبار و فقه و اصول و هیئت و نجوم و لغت و تاریخ و انساب و منطق و حکمت و فلسفه بی نیاز از تعریف و تمجید است، به اتفاق جمعی دیگر از متقدمین در آنجا تشریف داشته و هر یک شرح مبسوطی راجع به فواید این گونه جوانان و مخصوصاً این گونه مقالات عام المنفعه ایراد فرمودند. آقای قهستانی که ارتباط خاصی با هیئت علمیه ایران دارند و مدتی نیز ریاست این مجمع مقدس را عهده‌دار بودند، چنین فرمودند:
من اصلاً و ابداً و مطلقاً و به وجه من الوجوه نمی‌خواهم فضایل و کمالات این مؤمن را مورد انتقاد قرار دهم. حاشا و کلا، برعکس، وجود همین گونه جوانان است که انسان را به آتیه این ملت و این آب و خاک امیدوار می کند. اونتا این آقایان کمی جوان هستند و گاهی زیاد تند روی می کنند، اما اگر قبلن به این بنده رجوع کرده بود شاید بعضی کمک ها به او می کردم. گذشته از این که ایشان بعضی لغات عوامانه در مقاله خود استعمال کردند که به عقیده من از فصاحت و بلاغت بر کنار است. بعضی از ایرادات دیگر نیز به مقاله ایشان وارد است. مثلا این بنده خیلی تعجب می کردم که چرا ایشان به هیچ وجه اسمی از پوستین نیاورده بودند. بالاخره این لباس اجدادی ماست و هنوز هم بسیاری از ما وقتی که به خانه می رویم و زیر کرسی می نشینیم خوب می دانیم که اگر پوستین نباشد خیلی به ما بد می گذرد.
آقای ادیب جوشغانی که مقام علمی ایشان مستغنی از توصیف و تعریف است فرمودند:
فرمایشات حضرت آقا کاملا صحیح است. ما به شخص ایشان کاری نداریم ولی مقاله ایشان البته مفید است. منتها ایرادات حضرت عالی نیز بجا و متین است. مطلبی که راجب پوستین فرمودید مخصوصا بنده تأکید می کنم. بنده خودم مثلا نماز را با پیراهن و زیر شلواری می خوانم ولی دعای سماط بعد از نماز را اگر پوستین نداشتم نمی توانستم بخوانم. تصدیق می فرمایید که تمام این مطالب را متقدمین ما در کتب قدیمه به تفصیل شرح دادند ولی همانطور که فرمودید جوانان خوب است که گاهی به این کتب قدیمه نیز مراجعه کنند.
حضرات آقایان راجب این مطلب زیاد مذاکره فرمودند اما بیشتر آن به زبانی بود که این عبد ضعیف راقم و سطور را قوه فهم و درک آن نبود. مثلا یکی از آقایان دائما در وسط کلام جملاتی به زبان عربی تکلم می‌فرمودند و از فسخ و رسخ و مسخ و نسخ سخن می‌راندند که برای بنده زبان اجنه بود. این عبد ضعیف حاجت و مراد و مطلب و مدعا و مقصد و اعتقاد آقایان را اینطور فهمیدم که همه آنها از مقاله آقای نواپور که از جوانان منور الفکر و متجدد هستند محظوظ بودند. فقط ایراد اساسیشان این بود که چرا این جوان به کتب قدیمه مراجعه نکرده است. شب همان روز در منزل آقای رادبان که از نویسندگان درجه اول ایران هستند خدمت جماعتی از ادبا رسیدم. تذکراً عرض می کنم که خوانندگان عزیز من تصور نفرمایند که این بنده حقیر با فضلا و ادبا و نویسندگان معاشر هستم. خیر، این بنده آن شب به این منظور خدمت آقای رادبان رسیده بودم که از ایشان استدعا نمایم توصیه‌ای به رئیس اداره این بنده کرده و اقدامی بفرمایند که شاید اضافه حقوقی برای اول سال درباره این جانب منظور گردیده و یا اقلن مرا به دایره دیگر انتقال بدهند. آقای رادبان دارای آثار بیشماری در ادبیات و تدقیقات و تتبعات تاریخی بوده و چندین مرتبه تا به حال در مجالس عمومی نطق‌های عام المنفعه‌ای ایراد کرده و به طور یقین یکی از نوابغ و متفکرین این دوره به شمار می روند. ایشان به کلی مخالف تمدن سامی و عربی و آثار آن دوره بوده و معتقدند که مملکت ایران که مهد نژاد آریایی است باید خود را از لوس تمدن عرب خلاص کرده و خوی نیاکان و پیشینیان را پیشه گیرد. عقاید این جوان مرد در توده منور الفکر ایران تأثیر عظیمی کرده و باید اقرار کرد که در اثر سعی و کوشش آقای رادبان طرفداران این عقیده بزرگترین نهضت اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهند. اتفاقا در منزل این بزرگوار نیز صحبت از مقاله آقای نواپور به میان آمد. تعریف و تمجید بود که از اطراف به مؤلف محترمان حوالت می شد. مخصوصا یکی از جوانان که تازه داخل جرگه نویسندگان شده است چنین گفت:
ما آریایی هستیم. ایران میهن گرامی ماست. به ویژه آشکار است که شارستان ما به شارستان اروپایی نزدیکتر از شارستان تازی است. ما باید در همه چیز از اروپایی های آریانژاد پیروی کنیم. از این شبه با نگاریده شت نواپور که از پیشگاه ایشان بزرگی اندوز نشده ام همراهم.
یکی دیگر از نویسندگان که تا به حال چندین مجله تأسیس کرده است و در هر کدام از آنها طرفدار یک عقیده به خصوصی بوده است چنین فرمودند:
از این لحاظ بنده هم با مقاله آقای نواپور موافقت کامل دارم و شاید تا به حال مقاله‌ای تا این درجه عام المنفعه در ایران انتشار نیافته باشد، ولی من نمی‌دانم که چرا ایشان آنقدر لغات غیر مصطلح عربی استعمال کردند. خیلی از لغات را می‌توانستند به پارسی سره نوشته باشند. مقصود از پارسی سره اگر خدایی نکرده بعضی از خوانندگان نفهمند، گمان می کنم همین فارسی است که آقای محترم بدان تکلم می فرمودند. قریب 2 ساعت راجب مقاله آقای نواپور در آن مجلس صحبت شد و من واقعا میل کردم که این روزنامه مهم را پیدا کرده پیش یکی از آقایانی که این مطالب را می فهمند رفته و به کمک او این روزنامه را بخوانم. بدبختانه 2 روز از انتشار این مقاله گذشت و این عبد ضعیف راقم و سطور به کلی آن را فراموش کردم. اتفاقا شب پای وعظ شیخ محله من رفته بودم و آنجا معظم الله راجب مقاله آقای نواپور وعظ فرمودند. من تأسف به لحاظ این که عقیر در فاصله بعیدی از منبر آقا شیخ قعود کرده بودم و تمام مفاوضات معزیون اله را طابق و نعل استماع نمی کردم، موفق به درک مطالب عالیه ایشان نگردیدم. یعنی فهم این مطلب برای حقیر میسر نشد که بالاخره آقا و من تبع ایشان با این مقاله و نویسنده ی آن موافق هستند و یا مخالف. گویا آقا به نعل و به میخ می زدند. ظاهرن چون به اهمیت مقاله و نفوذ آن در جامعه پی برده بودند، نمیخواستند با آن مخالفت کنند و از این راه عده‌ای از طرفداران خود را بتارانند. مثلا اگرچه در ضمن اشاراتی به عدم ثبات دنیای دون و لزوم بی اعتنایی به لباس که امری است عارضی و وجوب صرف عمر در اصلاح نماز و روزه و تقوا و ترس از خدا می‌فرمودند و تجمل در لباس و ظاهر را یکی از اسباب و علل تبختر و تجبر و دوری از خدا می دانستند و می گفتند آن صوفی ملحد که لیس فی جبتی سوی الله می گفت کبر و قوایتش از غایت زیبایی جبه بود و به شعر استاد سخن سعدی استشهاد می نمودند که فرموده است مردی که هیچ جامه ندارد به اتفاق بهتر ز جامه‌ای که در او هیچ مرد نیست، معهازا از نویسنده جوان و فاضل و منور الفکر مقاله تمجید و تحسین مالا کلام می نمودند و عقاید او را قابل غور و خوض تشخیص می دادند. سپس تصمیم گرفتم که حتما و به هر نحوی هست این مقاله را به دست آورده و از محتویات آن به کمک یک نفر مرد دانشمند مستفیض گردم. اما این روزنامه دیگر تا نسخه آخرش فروخته شده بود. مخصوصا خدمت آقای مدیر آن رفتم. ایشان فرمودند که این دفعه مخصوصا از لحاظ اهمیت مقاله آقای نواپور 300 نسخه چاپ کرده بودیم. معهازا همه ی آن به فروش رفته و دیگر یک نسخه هم موجود نیست. چندی گذشت و همه جا در صدد بودم که این مقاله را یافته و بخوانم. چند روز پیش بی هوا به یکی از مغازه‌های لاله‌زار رفتم که پارچه برای پالتو بخرم. از صاحب مغازه پرسیدم پارچه‌های تازه چه دارید؟ در جواب گفت مگر شما مقاله آقای نواپور را در روزنامه اصلاح اجتماعی نخوانده اید؟ این مقاله به قدری مهم بود که تجدید طبع شده است. پارچه برای پالتو بهتر از پارچه‌هایی که ما می‌آوریم وجود ندارد. به خود آقای نواپور هم یک پالتو از آن تقدیم کرده ایم. در سر قیمت آن مدتی با هم گفتگو کردیم. بعد صد قسم خورد که از قیمت مایه کاری هم برای خاطر من که مشتری عزیز او هستم مبلغی ضرر می‌کند. 3.5 متر پارچه خریدم و در ضمن صاحب مغازه یک نسخه از یک دسته روزنامه‌ای که آنجا بود مجانن به من داد. دست پاچه رفتم به خانه و قبل از آن که پارچه پالتو را معاینه کنم، اول آمدم که این مقاله مهم را که این همه در جستجوی آن بودم بخوانم. در حقیقت از به دست آوردن روزنامه بیش از ابتیاء پارچه مشعوف بودم. ولی از شما چه پنهان؟ مقاله محتوی همان مطالبی بود که برای من قبلا گفته بود و رفیقم از راه تمسخر او را تشویق کرده بود که آنها را چاپ کند. اما در روزنامه علامتی که دلیل تجدید طبع آن باشد ندیدم. اما زیر مقاله اعلانی از صاحب همان مغازه که پارچه را کمتر از قیمت مایه کاری به من فروخته بود دیدم. البته این عبد ضعیف راقم سطور آنقدر سوء ظن نسبت به مردم ندارم که خیال کنم جوان خانواده دار و با کمالی مانند آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند، از مرد متمولی که به سر حضرت موسی قسم که پارچه را
کمتر از قیمت مایه کاری به من فروخته بود، برای تحریر این مقاله مهم پیشکشی دریافت داشته بودند.